سلام، امروز میخوام از یه چالشی تو زندگیمون صحبت کنم که اگه خیلی زود به دادش نرسیم و خلاصه نادیدش بگیریم، تبدیل میشه به یک موزل بزرگ، یا بهتر بگم یک سندروم روحی روانی. منظور از سندروم یه جور درگیری روانی ممتده که اتفاقا خیلی ساده و به قولی الکی الکی برای آدم ایجاد میشه. اجازه بدین یکم ساده تر شروع کنم. احساس میکنم خیلی فضا رو ترسناک کردم. قطعا تا به حال در هر سطح و لول کاری و یا اجتماعی که باشین با خودتون احساس کردین که با وجود اینکه همه همکارانتون یا کل اعضای خانواده یا دوستان و رفقاتون از پروژه که به سرانجام رسوندین در حال تشویق و تعریفن و در ظاهر همه چیز خوبه، حتی در ظاهرم نه، شما اون نتیجه مطلوبی رو که باید گرفتین، اما بازم خودتون احساس رضایت نمی کنین و انگار یه چیزی کمه. چنین موقعیتی به خصوص برای افرادی که دچار کمبود اعتماد به نفس در محیطهای اجتماعی هستن خیلی طبیعیه و می تونیم بگیم مکرر تکرار میشه. فکر می کنم حد زده باشین که این بار قراره از چی براتون بگیم. بله، اعتماد به نفس در محیط کار و لزوم تقویتش، چیزی که همه ما آدما در طول زمان بهش نیاز داریم و در این حال هم نمیتونیم بگیم که یک ویژگی صرفاً ذاتیه و یه سری افراد بهش مجهز هستن و یه سری دیگه از کمبودش رنج میبرن. خیر، اعتماد به نفس یه مهارت کاملاً اکتسابیه که شما با تمرین و رعایت یک سری اصول میتونین اون رو در خودتون تقویت کنین. پس در این اپیزود از آناکست با ما همراه باشین تا به پرسش‌های از جمله این که اعتماد به نفس دقیقاً چیه، یا ما با داشتن چه روحیه و چه صفاتی میگیم طرف آدم با اعتماد به نفسیه، و همچنین تفاوت‌هایی که اعتماد به نفس با یه سری از ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی از جمله عزت نفس داره چیه، و در نهایت راهکارهای عملیاتی و واقعی که بشه در جهت تقویت اعتماد به نفس اونها رو به کار گرفت چیا هستن پاسخ بدیم. خب، اول از همه بهتره بدونیم که تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس چیه و خلاصه به یه تعریف شسته رفته از اعتماد به نفس برسیم. ببینین، اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس یعنی باور یک فرد به خودش و قدرت و توانمندی‌هاش. این تقریبا همون چیزیه که خیلی از ما از مفهوم اعتماد به نفس تو ذهنمون داریم. بر اساس چنین تعریفی، اعتماد به نفس بالا یعنی اینکه فرد قدرت و توانمندی‌های خودش رو در سطح بالای ارزیابی می‌کنه، و کمبود اعتماد به نفس یعنی اینکه فرد قانع نشده که از قدرت و توانمندی بالایی که داره بهره ببره. و با این تعریف کلمه خودباوری رو میشه معادل فارسی برای اصطلاح عربی اعتماد به نفس در نظر گرفت. اما عزت نفس یا سلف استیم در روانشناسی به معنی ارزیابی کلی فرد از ارزشمندی های خودشه. مارتین سیلگمن، روانشناس مثبت‌گرا، میگه عزت نفس یعنی باور فرد به این که لیاقت موفقیت و خوشبختی رو داره. روزنبرگ در سال 1965 که یکی از اولین مقیاس‌های عزت نفس رو طراحی کرده، عزت نفس رو نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به خودش تعریف می‌کنه. جالبه بدونین اعتماد به نفس بدون احساس ارزشمندی به عزت نفس کمکی نمی‌کنه. کریستوفر مراک در کتاب عزت نفس خودش وقتی به بحث ترکیب دو مؤلفه اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی میرسه به نکته مهمی اشاره میکنه، و اونم اینه که اعتماد به نفس فقط وقتی به عزت نفس کمک میکنه که با احساس ارزشمندی در فرد همراه بشه. اگر کسی اعتماد به نفس داشته باشه اما احساس ارزشمندی نکنه، به جای اینکه توانمندی‌هاش رو در مسیر رشد خودش به کار بگیره، از اونها برای رفتارهای تدافعی و اثبات کردن خودش استفاده میکنه که تقریبا میتونیم بگیم وقت تلف کردنه و کار بیهوده‌ایه. یا به تعبیر دیگه، فرد توانمندی‌هاش رو خرج میکنه تا خلأهای ارزشمندی خودش رو پر بکنه.
مثلا هیچ وقت به کسی اجازه نده بهت بگه که نمیتونی کاری رو انجام بدی، حتی به من. باشه؟
باشه.
اگه آرزویی داری باید سعی کنی بهش برسی. اشخاصی که نمیتونن خودشون کاری انجام بدن بهت میگن تو هم نمیتونی. اگه چیزی رو میخوای براش تلاش کن تا بهش برسی.
حالا که متوجه تفاوت‌های اساسی بین دو کلمه تا حدودی شبیه به هم، یعنی همون اعتماد به نفس و عزت نفس شدین، بریم به سراغ این که چه تأکیدی و چه نیازی هست که در محیط‌های اجتماعی و در اصطلاح در زندگی جمعی از جمله محیط کار روی اعتماد به نفسمون کار کنیم و سعی کنیم مهارت‌هامون رو تا جایی که میتونیم تقویت کنیم. اما قبل از اون اجازه بدین به سندرومی که در ابتدای اپیزود اشاره کردم بپردازم. اسمش هست سندروم ایمپاستر. اما سندروم ایمپاستر دقیقاً چیه؟ این سندروم بیکفایتی، فریبنده و وانمودگرایی و یا خودویرانگریه که برای اولین بار توسط دو روانشناس بالینی به نامهای پاولین کلنس و سوزان ایمز در سال 1978 شناسایی و نامگذاری شده. سندروم ایمپاستر در روانشناسی یک تحریف شناختیه که در اون فرد در عین عملکرد بالا و موفقیت قابل قبول احساس اضطراب، بیکفایتی و عدم عزت نفس رو تجربه کرده و موفقیت‌های خودش رو ناشی از تلاش و پشتکار نمی‌دونه. افراد مبتلا به سندروم ایمپاستر خودشون رو فریبکار و متقلب میدونن و به توانایی‌های خودشون شک دارن. این افراد هیچ وقت از پیشرفت‌های خودشون احساس لذت نمی‌کنن، چرا که خودشون رو شایسته اون پیشرفت و موفقیت نمی‌دونن. احساس اعتماد به نفس خیلی پایینی دارن و خودشون رو یه جورایی متقلب تلقی می‌کنن. سندروم ایمپاستر یک اختلال روانی نبوده و در طبقه بندی اختلالات جایی نداره. خب این یه خبر خوشحال کننده است. شاید براتون این سوال پیش بیاد که تفاوت بین خانم‌ها و آقایون در درصد مبتلا شدن به این سندروم چطوری میتونه باشه. بعد بگیم این مسئله رو هم روانشناسان با یک آزمایش بالینی بررسی کردن و نتیجه اون خیلی جالب بوده. با وجود اینکه کلنس و سوزان ایمز واژه سندروم ایمپاستر یا فریبکار رو برای توصیف زنان و رفتارهای خیانت‌آمیز اونها در نظر گرفته بودن، تحقیقات انجام شده بعدی نشون میده که در واقع زنها و مردها هر دو تقریبا به یک اندازه ممکنه که موفقیت‌های خودشون رو نادیده بگیرن و اونها رو ناشی از شانس و نه توانایی‌های خودشون بدونن. اما نکته اینجاست که چه زمانی باید به یه سری رفتارها و نشونه ها در خودمون به عنوان یک زنگ خطر توجه کنیم و در واقع نشونه ها رو جدی بگیریم. به عبارت بهتر چه زمانی میتونیم بگیم یک فرد به سندروم ایمپاستر مبتلا شده؟ بهتر قبل از اینکه نشونه ها رو بخوام بگم، شما خودتون یه سری سوال خیلی ساده از خودتون بپرسید. مثلا آیا حتی برای کوچکترین اشتباهات یا ایرادهای کارتون دچار عذاب وجدان میشین؟ یا موفقیت‌های خودتون رو به شانس یا عوامل بیرونی نسبت میدین؟ آیا با مورد انتقاد واقع شدن دچار به هم ریختگی روحی میشین؟ آیا این ترس رو دارین که یک روز به عنوان فردی بیکفایت و نالایق شناخته بشین؟ آیا تخصص خودتون رو حتی در زمینه‌هایی که واقعاً بیشتر از بقیه مهارت دارین کم اهمیت میشمرین؟ سوالاتیه که خیلی مهمه و حتما سعی کنید روی یه کاغذ پاسخش رو بنویسین یا بشینید جلوی آینه و با خودتون اینها رو مرور کنین و بهش جواب بدین. اما خب یه سری ویژگی ثابت و تکرار شونده هم هست که روانشناسا اونها رو به عنوان یه جور علائم در نظر میگیرن. به چند تا از مهمتریناش اشاره میکنم. شک داشتن به خود و توانایی ها، افکار و رفتارهای خود تخریب کننده، کم اهمیت جلوه دادن فعالیت‌های خودتون در طی روز، نسبت دادن موفقیت و دستاوردها به عوامل بیرونی نه توانایی‌های درونی، از بین بردن ارزش موفقیت‌های خودتون، مشخص کردن انتظارات غیر واقعی برای خودتون، ترس دائمی نسبت به برآورده نشدن یا برآورده نکردن انتظارات، دل مشغولی دائمی در مورد فریب دادن دیگران، نادیده گرفتن پیشرفت‌های خود، ناتوانی در ارزیابی واقعی شایستگی و مهارت‌های خود و در نهایت تعیین اهداف بسیار چالش برانگیز. خلاصه اگه این علائم رو داشتین جدیش بگیرین و سعی کنین با کمی کار کردن روی ذهن و عملکرد خودتون تا جای ممکن حلش کنین. اما اینکه عدم اعتماد به نفس در محیط کار چی و نشونه هاش چی هست هم خودش یه داستانیه که اتفاقا بسیار هم مهمه و باید بهش توجه کنید. اول از همه باید بدونیم که اعتماد به نفس در محیط کار به دو صورت تقویت میشه. اول از طریق مدیران و کارفرماها و دوم از طریق کارکنا و خود اعضای سازمان. در ادامه به یک سری از موارد اشاره میکنم که مصادیق بارزتری از هر دو طیفن. ببینید چه زمانی که شما مدیر یک هلدینگ و شرکت بزرگ باشید و چه زمانی که شما سرپرست یک تیم کوچک و استارتاپی باشین، نیاز دارین که به اعضای تیمتون و کارکنانتون روحیه بدین. در ادامه به چند تا از نمونه هایی که در واقع مدیران و سرپرست ها یا کارفرماها میتونن به اعضا و کارکنان یک ارگان روحیه بدن و در واقع اعتماد به نفسشون رو تقویت بکنن اشاره میکنم. کارهای خیلی ساده و معمولیه. اول از همه اعتماد نسبت به توانایی های کارکنانتون. استخدام فرد به این معنیه که شما به اونها اعتماد دارین تا بتونن مسئولیت های مربوط به کسب و کار رو انجام بدن و در واقع شما یه سری وظایف رو بهشون محول کنین. بنابراین به جای تمرکز روی مدیریت ذره بینی، بهتر روی کرد مؤثرتری برای آموزش های حرفه‌ای و کارآمد در نظر بگیرید. اعتماد شما به کارکنان و اعضای تیمتون به اونها کمک میکنه که نسبت به توانایی‌های خودشون دیدگاه بهتری داشته باشن و در واقع عملکرد بهتری هم از خودشون نشون بدن. مورد بعد تقویت احساس تعلقه که این خیلی مهمه. عوامل مختلفی وجود دارن که منجر به ایجاد احساس عزت نفس پایین در افراد میشن. برخی از اونها که به دوران کودکی فرد برمیگرده قابل تغییر نیستن، اما شما به عنوان یک مدیر میتونین روی مواردی که پتانسیل تغییر دارن تمرکز کنید. به عنوان نمونه شما میتونید با ایجاد حس تعلق مشترک در کارکنانتون نسبت به اون کمپانی، شرکت یا هلدینگ یا هر جایی که هست ارتباط خوبی با اونها برقرار کنید و اونها رو برای به اشتراک گذاشتن ایده هاشون تشویق کنید. مورد بعدی هم هدایت کارکنها در شکست هاشونه. برای اینکه بشه بعد از یک شکست مسیر درستی رو انتخاب کرد، شناخت و تصدیق اون از اهمیت بالایی برخورد داره. برخی از افراد با عزت نفس پایین تمایل دارن که در شکست های خودشون غرق بشن و زندگی کنن. به همین علت پیشرفت برای اونها کار خیلی دشواری میشه. به عنوان فردی که میتونه روی عزت نفس کارکنها تأثیر بذاره، یعنی در واقع مدیر یک ارگان، شکست رو رد نکنید. اتفاقا اون اعضا و اون کارکنان تیم رو در جهت شکست هدایت کنید. کارکنان رو در درک بهتر وضعیت راهنمایی کنید تا شکست رو به عنوان یک تجربه برای یادگیری ببینن و راه حل‌های مناسب رو کشف کنن. چنین برخوردی به این افراد نشون میده که شکست ارزش یک شخص رو هرگز کاهش نخواهد داد. مورد آخر هم توجه به موفقیت هاست. طبیعیه که در هر شرکتی برخی از کارمندان مؤثرتر از دیگران باشن، اما افرادی که در سمت‌های رهبری هستن باید به موفقیت‌های کارکنان توجه داشته باشن. با ارزیابی دقیق سعی کنید بازخورد متفکرانه و سازنده به همه نشون بدید. اما همینطور زمانی که شما برای ارگانی کار میکنید و در واقع عضوی از یک سازمان یا تیم هستید هم که اتفاقا نقش خیلی پررنگتری در تقویت اعتماد به نفس خودتون و همکارانتون دارین، میتونین مؤثر واقع بشین. یه سری اصول هست که اگه شما به کار بگیریدشون و تبدیل به عادتشون کنین، علاوه بر افزایش بهره‌وریتون احساس آرامش بیشتری هم تو محیط‌های کاریتون دارین. اول از همه از حاشیه اطمینان فاصله بگیرید. شاید عادت دارید که همیشه در یک حاشیه امن خاص فعالیت داشته باشین. سعی کنید از اون منطقه امن فاصله بگیرین و کاری متفاوت رو انجام بدین. تغییر کار آسونی نیست، به همین دلیل هم خیلی سخت انجام میشه و نیاز به تمرین داره. در محل کار پروژه های جدید بگیرین یا از استراتژی های جدید استفاده کنین. این کار عزت نفس شما رو تقویت میکنه و به دیگران نشون میده که مایلین قدمهای بزرگتری در کار خودتون بردارین. مورد بعدی افکار منفی رو کنترل کنین. اولین قدم برای بهبود عزت نفس در محیط کار شناخت افکار منفی و توقف اونهاست، که این کار فقط و فقط از دست خودتون برمیاد. زمانی که احساس کردین دارین از جملات منفی مثل من به اندازه کافی خوب نیستم یا در این کار شکست میخورم استفاده میکنین، سریعاً روند تفکر منفی رو متوقف کنین و به خودتون یادآوری کنین که شما و کارتون هر دو ارزشمندین. مورد بعد اینه که دستاوردهای خودتون رو به خاطر بسپارید. از طریق فکر کردن به چیزایی که به دست آوردین و کارهای مهمی که در محیط کار به انجام رسوندین، دائم به خودتون یادآوری کنید که توانایی‌های زیادی دارین. تشویق دیگران رو هم بپذیرید. اینم خیلی مورد مهمیه. زمانی که همکاران یا مدیرتون از عملکرد شما تعریف می‌کنن، با اون مخالفت نکنین یا در واقع شکست نفسی نکنین و نقش خودتون رو ضعیف جلوه ندین. اتفاقا از اونها تشکر کنین و بپذیرید که به خاطر تلاشتون لیاقت چنین موقعیتی رو داشتین. مورد بعد اینه که بپذیرید هر کسی ممکنه اشتباه کنه. در محیط کار اشتباهات زیادی رخ میده و هر کسی ممکنه خطایی داشته باشه، چون همه ما انسانیم. اما افرادی که عزت نفس پایینی دارن اشتباهات رو درونی میکنن و به جای اینکه اون شکست رو فرصتی برای یادگیری بدونن، روی خطاهاشون وسواس بیشتری به خرج میدن و در واقع خودشون رو سرزنش میکنن. مورد آخر هم تجزیه و تحلیل مهارت هاست که حتما باید بهش توجه کنید و در واقع دست کم نگیریدش. اگر نسبت به توانایی های خودتون شک دارید، میتونید از روش تجزیه و تحلیل SWOT یا SOUT برای مهارت های خودتون استفاده کنید. این روش به شما این امکان رو میده که نقاط ضعف و نقاط قوتتون رو شناسایی و ارزیابی کنید. بعد میتونید از انواع آموزش، تمرین، مطالعه و شرکت در کارگاه‌های مختلف استفاده کنید تا نقاط قوتتون رو تقویت کنید و نقاط ضعف رفع بشه. این کار باعث بهبود اعتماد به نفس شما و عزت نفستون در محیط کار خواهد شد. و اما کلام آخر. تا میتونید، مثل همیشه میگم، از فضای امن و در اصطلاح روزمره‌ای که برای خودتون ساختین بیرون بزنید. برای این کار اصلا نیاز نیست کار خیلی خارق‌العاده‌ای انجام بدین و یا به خودتون آسیب بزنین، بلکه با یه سری تغییر کوچک در ذهنیت و عادت‌های هر روزتون میتونین به راحتی احساس خوبی رو در خودتون ایجاد کنین. برای نمونه، در جهت همین تقویت اعتماد به نفس، شما میتونید اون رو به عنوان یک چالش برای خودتون در نظر بگیرین و مطابق با نیازی که در محیط کاری خودتون دارین، باز هم تاکید میکنم بسته به هر فضا و محیط، همه این موارد از شخصی به شخص دیگه متفاوته و شما باید با توجه به روحیه و کانسپتی که داخلش فعال هستین تصمیم بگیرین. و ممکنه شما لزوماً همه معیارهای یک فرد با اعتماد به نفس بالا رو نداشته باشین، اما همچنان در محیط کارتون آرامش داشته باشین و کارتون رو از پیش ببرین. پس حتماً این چالش ها رو برای خودتون ایجاد کنین. بازم ممنونیم که تا پایان همراه ما بودین. فراموش نکنید که به کانال های یوتیوب، اسپاتیفای و پادگیرها از جمله کست باکس سر بزنید و به ما در قسمت کامنت ها بگین که چالش بعدی که دوست دارید راجع بهش صحبت کنین و راجع بهش بشنوید چیه. تا اپیزود بعدی که خیلی دور نیست، خدا نگهدار.